بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب التمهید فی الحکمت الالهیه خلاصه بدایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 12 فصل 10 فی العقول الطولیه. در این فصل میخواییم در مورد عقول طولی سخن بگیم و یه سری احکامی که در مورد مجردات عقلی هست علامه طباطبایی اون محکام رو به صورت مختصر بیان خواهم کرد. اولین مطلبی که علامه می‌فرمایند اینه که ما قبلا اگر یادتون باشه از یک قاعده‌ای سخن گفتیم به نام قاعده الواحد، با این عنوان که الواحد و لا یستر منه الا الواحد. واحد به گونه ایست که واحد بسیط، خداوندی که واحد بسیط است و بسیط الحقیقه است، هیچ جهت کسرتی در او راه ندارد، از چنین خدایی، از چنین واجب الوجودی جز یک وجودی که اون هم واحد بسیط است صادر نخواهد شد. جز وجود واحد صادر نمیشه، یعنی نمیشود که از واجب الوجود به ذات که بسیط الحقیقه هست دو معلول در عرض هم صادر بشه. چون اگر اینطوری بگیم این دو معلول دو حیثیت مختلف رو اختزا میکنن و لازم میاد که در ذات خدا دو جهت متباین راه پیدا کنه و ذات خدا متکثر بشه به کثرت جهات، در حالیه که ذات خدا بسیط الحقیقه هست و هیچ جهت کثرتی در ذات او راه ندارد، آنگونه که ما در موجودات مثلا عالم ماده این کثرات رو میدیم. خب اگر ما این قاعده الواحد را بپذیریم، لازمه پذیرش قاعده الواحد اینه که اون موجود واحدی که از خدا صادر میشه در واقع یا اون مجرد نمیتواند موجود مادی باشد و همچنین نمیتونه مجردی باشد که جهات کثرت بسیار دارد، مثلا عقول ارضی که انشاءالله توضیحش در فصل 11 خواهد آمد. پس نه موجود اون وجود اول و صادر اول نمیتونه موجود مادی باشد، نمیتونه مجرد مثالی باشد و نمیتونه مجرد عقلی از نوع عقول ارضی باشد. چرا؟ چون موجود مادی، مجرد مثالی و مجرد عقلی که همون عقول ارضی هستن، اینا جهات کثرتشون زیاده، یعنی جهات کثرت در اینها بسیار است و چون جهات کثرت بسیاره نمیتونن بدون واسطه از ذات واجب الوجود به ذات که بسیط الحقیقه است صادر بشن. گفتیم باید موجود مجرد عقلانی صادر بشود که جهات کثرت بسیار نداشته باشد تا در ذات خداوند متعال کثرت لازم نیاید. پس این موجودی که به حکم قاعده الواحد از خداوند متعال صادر میشه، از واجب الوجود به ذات صادر میشه، همانی است که در فلسفه با عنوان عقل اول میشناسیم. و چون این عقل اول جهات کثیر بسیاری ندارد، توضیح خواهیم داد که باید انقدر تنزل پیدا بکنه وجود تا برسه به مرحله ای که جهات کثرت پیدا بکنه و عالم ماده از اون مثلا موجوداتی که کثیر الجهات هستن صادر بشه. توضیح تفصیلشو در ادامه خواهم داد. پس نکته اول، این صادر اول که همون عقل اول هست باید یک موجود عقلانی، مجرد عقلی واحد باشه. نمیتونه دوتا مجرد عقلی در عرض هم از واجب الوجود به ذات صادر بشن، چه این که اگر از دو مجرد یا دو موجود در عرض هم از خدا صادر بشن با قاعده الواحد منافات دارد و پیش از این مفصل در این باره سخن گفته ایم. متن این بخش رو نگاه کنید. از صادر الاول و عقل واحد. صادر اول عقل واحدی است، دوتا عقل نیست، یعنی دوتا مجرد عقلی نیست. لما کان الواجب تعالی واحدا بسیطا من جمیع الجهات امتنع ان یصدر منه الکثیر. از آنجا که واجب تعالی یک وجود واحد بسیط از همه جهات است، یعنی هیچ نحوه ترکیبی، چه ترکیب خارجی چه ترکیب عقلی، هیچ کدوم رو ندارد، ممتنع است که از واجب تعالی کثیر صادر بشه. حالا این کثیر فرقی نمی کنه، سواء کان الصادر مجردا کل عقول الارضیه او مادیا کل الوال مادیه یا حتی مجردا مثالیا، فرقی نمی کنه، اینجا نگفتن ولی شما میتونید اضافه کنید، فرقی نمی کنه که این صادری که جهات کثیر دارد مجردی باشد، مثل عقول ارضی که جهات کثرتشون بیشتر از عقول طولی است، حالا توضیح خواهیم داد عقول ارضی چیست، یا نه مجرد مثالی باشد که جهات کثرتش بیشتر از عقول ارضی است حتی چون مادون عقول ارضیه، یا نه موجود مادی باشد که جهات کثرتش از همه مجردات، چه مجرد مثالی چه مجردات عقلی، بیشتر است. فرق نمی کنه. هر موجودی فرض بشود که جهاتی کثرتش زیاد است نمی تواند صادر اول باشد. لأن الواحده لا یصدر عنه الا الواحد، چون از واحد جز واحد صادر نمیشه که همون قاعده الواحده. فاول و صادر منه تعالی عقل واحد، پس اولین موجودی که از خداوند متعال صادر شده عقل واحد است، یک عقل است، نه دو عقل سه عقل. یحاکی به وجوده الواحد الذلی وجود الواجب تعالی فی وحدته، این عقل واحد که همون عقل اول هست با وجود واحدی که دارد و این وجود واحد سایه ای از وجود خداست، حکایت میکنه از وجود واجب تعالی در وحدتش. یعنی وحدت عقل اول یا وحدت صادر اول سایه ای از وحدت واجب الوجود به ذات است، چه اینکه او بسیط است و این صادر اول که همون عقل اول هست بدون واسطه از خدایی که بسیط الحقیقه هست صادر شده. پس وحدت عقل اول میشه ظل وحدت واجب تعالی، سایه ای از وحدت واجب تعالی. خب حالا چون این عقل اول اسمش روش دیگه عقل اوله، یعنی در سلسله مراتب هستی در رتبه اول قرار گرفته، معنیش اینه که این عقل اول باید مقدم باشد به لحاظ وجودی بر دیگر مراتب هستی، بر دیگر موجودات ممکن. و اگر وجودی در سلسله طولی مقدم بر دیگر موجودات ممکن باشه، این همان علیت اوست. در واقع چون در سلسله طولی قرار گرفته عقل اول و مقدم بر همه وجودهای ممکن هست، به همین دلیل او می شود علت برای مادون خودش. پس عقل اول میشه علت هستی بخش که به اذن الله تجلی می کند مراتب مادون را، مثلا عقل دوم را، بعد عقل دوم، عقل سوم را، تا میرسه به عالم مثال، بعد عالم ماده و موجودات مادی صادر می شود. ولما حال نگاه کنید، العقل الاول واسطتون فی صدور الفیض، عقل اول واسطه در صدور فیضه. ولما کان معنا اولیتهی هو تقدمه فی الوجود علی غیرهی من الوجودات الممکنه و هو العلیه، کان علتا متوسطتا بینه تعالی و بین سایر سوادرونه. از انجا که معنای اول بودن عقل اول یا صادر اول همان مقدم بودن صادر اول یا عقل اول در وجود بر غیر عقل اول است، اون غیر عقل اول کیان؟ همون وجودهای ممکن، یعنی ممکن الوجودها. عقل اول نسبت به همه وجودهای ممکن علت است، چون مقدم بر همه است. این همان این اولیته و هو العلیه، همون علیت، این همان علیت، این تقدم و اولیت در وجود همان علیت است. چون اول در وجود هست و مقدم در وجود بر دیگر مراتب هستی است، پس علت مراتب دیگر هستی است. پس چون عقل اول اول است و مقدم است، و همین علت کان علتا متوسطتا بینه تعالی و بین سایر سوادرنه، این عقل اول میشه علتی که واسطه شده است میان خداوند متعال و میان دیگر موجوداتی که از خدا صادر شده اند، یعنی عقل دوم سوم عالم مثال عالم ما. فهو الواسطه فی صدور مادونه، پس این عقل اول میشه واسطه در صدور مادون خودش، یعنی تمام موجودات هستی تجلی عقل اولن. البته من نکاتی رو در ضمن قاعده الواحد خدمت شما توضیح دادم، این معنیش محدود شدن قدرت خدا نیست، دیگه رجوع کنید به اون بخش قاعده الواحد، دوباره توضیح نمیدم. مطلب دیگر اینه، خب یک پرسشی پدید میاد، اونم این که فلاسفه که میگن عقل دوم سوم چهارم از عقل اول صادر شدن، حتی او بحث فلکیات بطلمیوسی که الان دیگه باطل شده، اونها رو هم میگفتن که از عقول طولی صادر میشن. این فلاسفه اومدن گفتن خب عقل اول که جهات کثرتش زیاد نیست و جهات وحدت در او غلبه داره، چون وحدت او ظل وحدت خداوند متعاله به تعبیر علامه، پس چگونه میشه که عقل دومی که ضعیفتر از عقل اول است و چون ضعف وجودی دارد جهات کثرتش بیشتر هست از عقل اول، از عقل دوم صادر بشه؟ یا فلک اطلس، اینا میگن که از عقل اول یک فلک صادر میشه به نام فلک اطلس و عقل دوم صادر میشه. بعد میگن خب فلک اطلس یک معلول است، عقل دوم یه معلول دیگر، چجوری میشه از عقل اول که جهات کثرتش کثرت واقعی ندارد، جهات وحدت در او غلبه، در واقع جهات نه وحدت در او غلبه دارد نه کثرت،
چطور میشه از این عقل اولی که در او وحدت غلبه دارد و ما کثرت واقعی در او نمیبینیم فلک اطلس و عقل دوم صادر بشه؟ چون دوتا معلولن اینا، چجور توجیه کنیم آقا اینا را؟ فلاسفه مشا اومدن یک تبیینی در نحوه صدور کثرت از عقل اول ارائه دادن که علامه طباطبایی هم دقیقا همون تبیین رو، البته مختصرش رو میارن ذکر میکنن. خب فلاسفه مشا چی گفتن؟ فلاسفه مشا میگن که ما نمیتونیم در عقل اول جهات کثرت واقعی در نظر بگیریم، چون اگر جهات کثرت واقعی در نظر گرفته بشه، مثلا عقل اول دو جهت سه جهت واقعی داشته باشد، مثلا سه جزئی دو جزئی باشه، مثلا بدن من انسان که یک جهات کثرت دارم، دست، پا، چشم، گوش، این همه جهات کثرت واقعیه. اگر در عقل اول هم جهات کثرت واقعی در نظر بگیریم، این با بساطت ذات احدیت منافات داره. پس چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ میگن که اون جهات کثرتی که در عقل اول، بعد اینم مشکل پیش میاد. خب میگن که خب اگه جهات کثرت هم در نظر نگیریم، نمیتونیم معلول های کثیر رو به عقل اول نسبت بدیم، که چون بالاخره علت با معلول باید سنخیت داشته باشه. این جهات کثرتی که در عقل دوم و فلک اطلس هست، اینا بالاخره کثیرن دیگه. این جهات کثرت اگر عقل اول نداشته باشه، چطوری دوتا معلول کثیر از او صادر شد؟ دقت میکنید؟ اینا میمونن، بعد میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ میگن جهات کثرتی که در عقل اول هست، جهات کثرت اعتباری است نه واقعی. یعنی چی اعتباری؟ چطور توجیه میکنن؟ میگن این عقل اول درست جهات کثرت واقعی نداره، مثلا بدن من که دست و پا و چشم و گوش دارم، اون اونجوری نیست، چون با قاعده الواحد منافات داره. ولیکن در این عقل اول یه جهات کثرتی است که میشه اعتبار کرد. چطور اعتبار کنیم آقا؟ اینا میگن عقل اول مثلا بالاخره ماهیت داره یا نه، محدوده دیگه. عقل اول که مثل خدا نامحدود است، یک حدی داره، حد وجودی داره. پس ممکن الوجوده و هر ممکن الوجودی ماهیت داره. همین ماهیت داشتن خودش باعث میشه که جهات کثرت داشته باشه. یا به تعبیر دقیق‌تر که علامه این دومی رو میگه، اینا میگن که عقل اول یک تعقل میکند ذات خودش را، دو تعقل میکند واجب الوجود را. خود این که عقل اول خود ذات خودش رو تعقل میکنه و همچنین ذات واجب الوجود را، خود واجب الوجود را تعقل میکنه، این میشه دو تا جهت در عقل اول: یک ادراک ذات خود، دو ادراک علت هستی بخشش که همان واجب الوجود به ذات است. همین دو جهت یا سه جهت کافیه که از عقل اول دو تا معلول صادر بشه. خب از عقل اول، از جهت این که عقل اول تعقل میکند ذات واجب الوجود را، تعقل میکنه واجب الوجود را، چی صادر میشه؟ عقل دوم. چرا؟ چون تعقل واجب الوجود جهت اشرف است، ولیکن اسلام میگن شریفتر است. از چی؟ از تعقل ذاتش. عقل اول از آن جهت که واجب الوجود رو تعقل میکنه، ازش عقل دوم صادر میشه، و همین عقل اول از آن جهت که ذات خودش رو تعقل میکنه، ازش فلک اطلس صادر میشه. چون تعقل واجب الوجود جهت اشرف است، تعقل ذات خودش جهت اخصه، لذا معلول اشرف که عقل دومه از اون جهت اشرف صادر میشه، معلول اخص که فلک اطلس است، اخص با سین یعنی پستر از اون عقل دوم، معلول اخص که همون فلک اطلس است، از اون جهت تعقل ذات خودش ناشی میشه. دقت میکنی؟ اینجوری توجیه کردن. علامه هم همین رو ذکر میکنن، ولیکن دیگه نمیخوام وارد نقد و بررسی بشم، اشاره فقط میکنم. اولا فلکیات بطلمیوسی باطل شده، فاتحهش خونده شده، لذا این توجیه کثرت به اون مدلی که در نزد فلاسفه مشا و اشراق مطرح شده فایده ای ندارد. ثانیا این جهات کثرتی که شما در عقل اول درست میکنید به حصر عقلی، یا جهات کثرت واقعی است یا اعتباری. اگر جهات کثرت واقعی است که گفت خودتون میگید با قاعده الواحد منافات داره، اگر جهات کثرت اعتباری یعنی ذهنیه، خب جهات کثرت اعتباری و ذهنی یعنی واقعی نیست دیگه، در خارج نیست. خب جهات کثرت ذهنی و اعتباری چگونه میتواند منشأ کثرت واقعی بشه؟ بله دیگه، تأملش با خودتا. حالا چه راهکاری باید ارائه بدیم در نحوه صدور کثرت؟ دقیق‌ترین راهکار کدام است؟ اینها رو انشاءالله میتونید به اون فایل صوتی بنده در کتاب نهایت الحکمه مراجعه بکنید. اونجا بنده بیرون از کتاب مطالب بسیاری خدمت عزیزان تعزیزان طلب در مدرسه نواب گفتم، اونجا دیگه مفصل از بیرون توضیح دادم که بهترین بیان درباره نحوه صدور کسرات هستی چیست، چگونه باید بگیم که با مبانی مثلا حکمت متعالیه صدرایی و با اصالت وجود و تشکیک وجود اینها سازگار باشد. لذا حالا از این بگذریم، اینا میگن که جهات کسرت در مثلا اون مجرد عقلی که بناست از اون مجرد عقلی عالم مثال صادر بشه، باید اون جهات کسرت به اندازه‌ای باشد که صحیح باشه که اون کسرات عالم مثال از اون مجرد عقلی صادر بشن، و همچنین جهات کسرت در عالم مثال باید به اندازه‌ای باشد که صحیح باشد کسرات عالم ماده که بیشتر از همه عوالم هست از اون مجردات مثالی صادر بشن. درست کردیم؟ به دلیل همون سنخیتی که میان اینها هست. نکته پایانی که علامه اضافه میکنن اینه که این عقول طولی عدد مشخصی ندارن. یک، کسرت این عقولم کسرت افرادی نیست، کسرت نوعی اصطلاحاً. یادتون هست تو بحث نوع مجرد منحصر در فرد از چی گفتیم؟ اونجا یه بحثی مطرح کردن، گفتیم مجردات یک نوع مجردات یک فرد بیشتر نداره. مثلا عقل اول یک نوع از عقل است و یک فرد بیشتر نداره. ما دوتا عقل اول نداریم، سه تا عقل اول، یه دونه است. عقل دوم یک نوع دیگری از عقل مجرده، او هم یه دونه عقل دوم داریم. مجردات نوعشان منحصر در فرد است، توضیح دادم تو اون بخشای قبلی. پس کسرت مجردات کسرت نوعی است نه کسرت افرادی. چون کسرت افرادی مثل چی؟ مثل مثلا این که میگید نوع انسان افراد کثیر دارد، حسن، حسین، کاظم، قاسم، زید، عمر، علی، همه، اینو میگن کسرت افرادی. یعنی یه انسان داریم، یک نوع انسان، انسان کلی داریم، بی نهایت افراد دارد. ولیکن در مجردات نمیگن یک نوع عقل اول داریم، بی نهایت افراد عقل اول داریم. نه خیر، یه نوع عقل اول است، یه دونم عقل اول. دقت کردیم؟ حالا چرا در مجردات کسرت افرادی نیست، مثل مثلا انواع مادی، مثل انسان، درخت، اینا؟ چرا اونجا کسرت افرادی نیست؟ میگن چون کسرت افرادی همراه با ماده باید باشد. تا ماده‌ای وجود نداشته باشد، نوع و ماهیت کثیرالافراد نخواهد بود. توضیح مفصل این قاعده را که هر نوع مجرد منحصر در فرده در بخشا و فصول پیشین، در مراحل پیشین، در اون بخشای مربوط به حالا مرحله 11 بود گفتم، مفصل توضیح دادم، میتونید مراجعه بکنید. اگرچه در مورد این قاعده هم تأملاتی است که در اون کتاب نهایی ما این تأملات رو مطرح کرده ایم. خب متن رو نگاه بکنید. بله، الجهات المتکثره تو فی العقل الاول. ثم مطلب بعدی این که ان العقل الاول و ان کان واحدا فی وجوده بسیطا فی صدوره. عقل اول اگرچه در وجودش واحد است و در صدورش بسیط است، یعنی مرکب از اجزا نیست، وقتی میخواد عقل دوم از او صادر بشه اینجوری، یا مثلا عقل فلک مثلا اطلس که اینا میگن، اینجوری نیست که مثلا در عقل اول اجزاء گوناگونی باشد و عقل اول مرکب از اجزاء گوناگون باشه. نه خیر، بسیطن فی صدوره، یعنی وقتی بخواد یه معلولی از او صادر بشه از ذات بسیط عقل اول صادر میشه. لکن نهو لمکان امکانهی عقل اول. و چجوری حالا جهات کسرت رو توجیه کنیم در عقل اول؟ میفرماید لکن نهو، لکن عقل اول به خاطر امکان ممکن الوجود بودنش، تلزمه ماهیت اعتباریت، ملازم این امکان ماهیت اعتباری است. یعنی ماهیت اعتباری ملازم این امکان هست، چون عقل اول بالاخره ممکن الوجوده و هر ممکن الوجودی ماهیت داره. غیر و اصیلت، اون ماهیت هم که اصیل نیست، یک امر اعتباری ذهنی است. لأن موضوع الامکان هی الماهیه، موضوع امکان هم که همون ماهیته. خب وقتی خود ماهیت اصیل نباشد، اون وصف امکان که وصف ماهیت او هم اصیل نخواهد بود، میشه اعتباری. چرا علامه تلاش دارن بگن امکان ممکن الوجود بودن عقل اول و ماهیتش اعتباریه؟ چون اگر این امکان و ماهیت یک امور واقعی در خارج باشن، لازمش اینه که عقل اول یک موجود مرکب از وجود و ماهیت باشه. دقت میکنی؟ یعنی در خارج عقل اول دو جزء واقعی داشته باشه، دو تا کسرت واقعی، یک وجود عقل اول، دو ماهیت و امکان عقل اول. خب اگه این باشه که با قاعده الواحد منافات داره، با بساطت ذات خدا منافات دارد، لذاست که تلاش میکنن بگن مثل فلاسفه مشا که این ممکن الوجود بودن و ماهیت داشتن عقل اول امر اعتباری ذهنی است، نه در خارج نیست. ماهیت چیزی نیست که در خارج باشه، به ویژه بنابر اصالت وجود. ماهیت مفهومی است که از مرتبه وجودی موجودات انتزاع میشه. و من وچن آخر، حالا یک شکل دیگه هم کسرات رو میشه توجیه کرد در عقل اول، بازم کسرات اعتباری ها، دقت، یعنی ذهنی است، واقعی نیست. وچه دیگر بیان کسرت در عقل اول اینه، هو یعقل ذاته و یعقل الواجب تعالی. عقل اول ذات خودش رو تعقل میکنه و همچنین واجب الوجود رو تعقل میکنه. فیتعدد فیه الجهه. خب وقتی که دوتا تعقل، دوتا ادراک، ادراک ذاتش و ادراک واجب الوجود، دوتا جهت در عقل اول راه پیدا میکنه، پس متعدد میشه در عقل اول جهت. یک جهت تعقل ذات خود است، یک جهت تعقل واجب الوجود. و یمکن ان یکون لذلک مصدرا لاکثر من معلول واحد. حالا که دوتا جهت درست شد در عقل اول، به واسطه این دو جهت ممکن خواهد بود که این عقل اول مصدر، یعنی محل صدور بیش از یک معلول باشد. خب اون بیش از یک معلول چیه؟ یک، فلک اطلس، دو، عقل دوم. این دوتا معلول از عقل اول صادر میشه. دیگه علامه خیلی اینها رو باز نمی کنن، خب چون مبتنی بر نظر مشرائیان هست. لکن الجهات الموجودت فی عالم المثال. حالا سوال، آیا عالم مثال میتونه از عقل اول صادر بشه مستقیم؟ نخیر. چرا نخیر؟ چون کسرات در عالم مثال بسیار است و عقل اول این اندازه جهات کسرت نداره، پس نمیتونید این معلولی را که عالم مثال و جهات کسرتش بسیار است به علتی که جهات کسرتش اندک است نسبت بدید، مگر با واسطه که از عقل اول عقل دوم تا برسه به آخرین عقل در سلسله طولی طبق نظر مشایان و عقل ارضی طبق نظر فلاسفه اشراق، و از اون عقل آخرین عقل طولی یا عقل عقول ارضی عالم مثال صادر بشه. لکن اون جهاتی که در عالم مثال موجودن، الذی دون عالم العقل، اون عالم مثالی که پایین تر از عالم عقل است، این جهات موجوده در عالم مثال بالغتون مبلغن لا تفی به صدورها الجهات القلیلت التی فی العقل الاول. این جهات موجود در عالم مثال به اندازه ای هستن، به اندازه ای رسیدن که وفا نمی کنند به صدور اون جهات بله، وفا نمی کند جهات قلیلهی که در عقل اول است به صدور اون جهات کسرتی که در عالم مثاله. یعنی انقدر جهات کسرت عالم مثال زیاده است که جهات اندک در عقل اول نمی تواند افاضه کننده جهات کسرت در عالم مثال باشه. پس باید چی کار کرد؟ فلابد من صدور عقل انسان ثم مثالس و هاکزا. پس ناگزیر باید عقل دومی سومی تا اونجا انقدر عقول تنزل پیدا بکنن که اینا ضعیف بشن، چون میدونید هر چقدر وجود تنزل پیدا بکنه ضعف وجود بیشتر میشود و هر چقدر ضعف وجود بیشتر بشه جهات کثرت در او بیشتر نمودار میشه. پس این عقول مجرد انقدر باید تنزل پیدا بکنن تا حتی تبلغ جهات الکثرت عددا یفی به صدور العالم الذی یتلوه من المثال، تا اینکه جهات کثرت به تعدادی بشود که اون جهات کثرت، اون عدد وفا کند به صدور عالمی که پس از یتلوه من المثال، که عالم مثال پشت سر اون عالم قرار گرفته. یعنی انقدر باید عقول تنزل پیدا بکنند و در اون عقول جهات کثرت زیاد بشود که دیگه از اون عقل صحیح باشد که اون عالم مثال با اون جهات کثرت صادر بشه، چون باید سنخیت بین علت و معلول حفظ بشه دیگه. فتبین ان هناك عقولا طولیه کثیره. نتیجه این شد، آشکار شد که ما در اینجا یه عقول طولی کثیر داریم. و الا لم يكن لنا طريق الى احساس عددها، الى احصاء عددها، اگرچه راهی برای به احصاء در آوردن تعداد این عقول ما نداریم، نمیدونیم چند تاست، بی‌نهایت بدیم. ولکن کثرتها کثرت نوعیه، ولکن کثرت این عقول مجرد کثرت نوعی است، لا کثرت افرادیه، نه کثرت افرادی، چون کثرت افرادی مال انواعی است که مادی باشن. لان الماهیت لا تتکسر و تکسرا افرادی، چون ماهیت کثرت افرادی پیدا نمیکنه الا به مقارنت الماده، مگر اینکه اون ماهیت همراه با ماده باشد. یعنی نوع ما اگر جزء انواع مادی بود و ماهیات مادی بودند، میتونیم افراد کثیر رو به اون ماهیت نوعیه‌ای که در عالم ماده هست نسبت بدیم، مثل انسان، درخت، این افراد کثیر دارن. ولی اگر نوع نوع مجرد بود، چون در مجردات ماده راه ندارد، لذا کثرت افرادی هم راه نخواهد داشت. تفصیل سخن و استدلالش رو در اون قاعده نوع مجرد منحصر در فرد است خدمت شما توضیح داده ایم، اونجا میتونید مراجعه بکنید اگر یادتون رفته. خب تا ابتدای فصل 11 العقول الارضیه، که چون اول بحث بماند برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.